سرعت اینترنت همراه.
شب بر شما خوش همراهان عزیز، دوستان بزرگواری که شنونده رادیو فرهنگ هستید. به ساعت 23 میرسیم و زمان تقدیم برنامه اعزامی از بهشت.
اعزامی از بهشت. من اشتباه میکردم، اعتراف میکنم اشتباه میکردم. فکر میکردم چون خودم هم یه زنم، همه احساسات و عواطف و مسائل خانوما رو میتونم درک کنم. چیزایی که امروز شنیدم باعث شد متوجه اشتباهم بشم، متوجه این که چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسش نکنی، قادر به درکشون نیستی. خدا اون روزو نیاره، خیلی سخته، خیلی سخت. ولی از طرفی هم شاید تو همچین سختی هاییه که عیار آدم محک میخوره. کسی چه میدونه؟ شاید.
دوستان سلام، دیروز در این برنامه در گفتگویی که با خانم اشکیان داشتم شنیدید که ایشون در سن 15 سالگی به همراه پدر و سه برادرشون به جبهه عازم شدن در همون ابتدای جنگ، در حالی که 15 سال بیشتر نداشتن. برای ما تعریف کردن که چی شد که در سن 15 سالگی تصمیم گرفتن به جبهه برن و با این تصمیم پدر و برادرانشون رو هم با خودشون همراه کردن.
مادرم معتقد بودن که هر نفر به شخصه باید خودش دین خودش رو به انقلاب و اسلام ادا کنه. در طول 8 سال جنگ و 5 سالم بعد از جنگ ما باز تو منطقه کرمانشاه بودیم، یک بار از مادرم نشنیدم که دلم تنگ شده و کی میام. به من جواب دادن که اگر منی که مادر تو هستم دلتنگی میکردم و ابراز میکردم دلتنگی ما شما دلتنگی. پدرم تو جبهه شیمیایی شدم، یکی از برادرها به شهادت رسید، یکی از برادرها دیگه هم جانباز شیمیایی شدم و یکی از برادرها هم جانباز ناحیه قطع دست. همه ما نسبت به شهدا واقعا قطره ای در مقابل دریا، یا بگم اصلا قطره ای هم نه، کاری که انجام شد.
داستان دلاوری های خانم اشکیان، قسمت سوم. شرح وظایف یک امدادگر در جبهه چی بود؟
امدادگران در غرب کشور فرق میکرد با جنوب. غرب کشور با وجود گروهک‌های منافقین و اینا، کومولو و دموکرات، وظایف امدادگر یه مجروحی که وقتی یه بسیجی یا نیروی پاسدار یا ارتشی وقتی مجروح می شدن می اومدن می آوردن می رسوندن بیمارستان، اولین کاری که ما می کردیم سپاهی ها رو لباساشون رو در می آوردیم و امها می کردیم.
امها می کردیم؟
یعنی مخفی می کردیم که این مجروح مشخص نشه، این مجروح بسیجیه، پاسداره، مثلا فرمانده است یا شخص عادی،
که یه وقت ترور نشه.
به خاطر این که گروه هکا تو بیمارستان هم جاسوس داشتن، کارشون این بود که اگر مثلا یه فرماندهی مجروح می شد اینا داخل بیمارستان اونو به شهادت می رسوندن. برای همین ما به محض اینکه مجروح می اومد همون دم در بیمارستان از آمبولانس می داشتن پایین، سریع اون لباس بیمارستان تنش می کردیم و اون لباس و مدارکشو همه رو می گرفتیم. که مشخص نشه که ایشون مثلا این یه بسیجیه یا ارتشیه یا سپاهیه.
در طول مدتی که شما در بیمارستان مشغول امدادگری بودین، آیا موردی به این عنوان که یکی از پاسداران یا بسیجی ها به همین دلیل ترور بشه در بیمارستان، بله، کشته بشه، شما بله، برخورد داشتین؟
بله، پیش اومد. ما میگم وظیفه ما تو بیمارستان مراقبت از مجروحین بود، چون که ما میدونستیم که تو کادر پرستاری، پرستار و پزشک و حتی دژبان دم در، این گروه ها که نفوذی داشتن و شناسایی میکردن و ترور میکردن، و ما برای همین یک لحظه نمیتونستیم از مجروحین غافل بشیم. در کنار هر پرستاری که رسمی بیمارستان بود، ما باید یکی دو نفر امدادگر کنارش بسیجی مراقبه اون باشه.
توی این موارد موردی داشتیم که مثلا خانم امدادگری هم به همین دلیل به شهادت برسه؟
نداشتیم، ما نداشتیم، ولی یه مجروح داشتیم، یه برادر پاسداری بود، اعزامی از تهران بود. ما اینو یه دو هفتهی حالش خیلی بد بود، که هم اینایی که حالاشون یکم بهتر بود و میشد ترخیصشون کنی با هلیکوپتر یا با آمبولانس، اینا رو سریع از منطقه خارج میکردیم، به خاطر همون نبوده امنیت توی بیمارستان. ولی اینایی که خیلی حالاشون بد بود و امکانی این که تکونشون بدیم و حرکتشون بدیم نبود، اینا رو دیگه اجبارا نگه میداشتیم توی بیمارستان. ما یه مجروح داشتیم که پاسدار بود و یه دو هفته اونجا بستری بود، خیلی حالش بد بود، نمیتونستیم یه قطره آب بش بدیم و یه مجروح همیشه التماس آب میکرد و ما با گاز استریل فقط این لباشو خیس میکردیم، که دکتر دستور داده بود یه قطره آب ایشون بخوره شهید میشه.
بله.
بعد از دو هفته مراقبت توی یه تعویض شیفت، این پرستار نفوذی لوله ساکشنه این مجروحو در میاره و هوا میره تو ریش و این شهید میشه. متاسفانه خیلی از مجروح
بعد این پرستار شناسایی شد؟
بله، پرستار شناسایی شد و دستگیرم شد. بله، بله، خب دیگه اون برادرمونم شهید شد.
بله.
که ما خیلی تو روحی متاسف، ما دو هفته مراقب شبانه روز مراقبش بودیم و بالاخره این جوری به شهادت رسید. چقدر افسوس خوردم، کاش آب بهش داده بودیم.
اون پرستار هم ایرانی بود دیگه؟
بله، کرد بودن، مولا همین ایران بودن، ولی خب اینا جزء گروهکای کومول و دموکرات بودن و هر دستوری که اونا بهشون میدادن اینا انجام میدادن.
بله.
موردای اینطوری خیلی ناراحت کننده بود.
خانم اشکیان، شما تا چه مدتی توی منطقه کردستان حضور داشتین؟
من تو این بیمارستان مریوان 3 ماه بودم.
بعد کجا رفتیم؟
بعد اومدم عملیات فتح‌المبین، اومدم جنوب، اومدم بیمارستان شهدای شوشه
اهواز. و بعد تا اونو تا چه زمانی بودین؟ مجموعاً میخوام ببینم چه مدت توی
من تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ؟ یعنی 8 سال رو بودین؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم برنگشتم، همچنان هنوز نرفتم دیگه، برنگشتیم. چون بعد از اتمام جنگم من شوهرم ماموریت پیدا کردن استان کرمانشاه و ما از اهواز رفتیم کرمانشاه. تا سال 70 کرمانشاه بودیم.
چه سنی ازدواج کردیم؟
من 16 سالگی دیگه، 15 سال تمام.
خاطره آشنایی و ازدواجتون رو برام میگین؟
خب من سنم سن ازدواج واقعا نبود، تصمیم ازدواجم نداشتم، چون زمان جنگ بود.
بله.
و همه زن و بچه‌هام گذاشته بودن اومده بودن جبهه.
بله.
اینکه اصلا فکر ازدواج به سر من اصلا خطور نمی‌کرد. ولی شوهرم از اقوام بودن و خودشون از رزمندگان بودن، یعنی هم قوم خیش بودیم هم همسایه بودیم. آها. یعنی توی کوچه زندگی
می‌کردیم. شناخت کامل بود.
بله، شناخت کامل بود و چندین بار اومدن خواستگاری و من به علت همین که خب همسنم کمه، همین که الان زمان جنگه، اینایی هم که زن و بچه دارن، زن و بچه ها رو گذاشتن اومدن جه پالش مبرشی میخواین زن بگیرین.
ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 24 سالشون بود، با من 9 سال تفاوت سنی داشتن. بعد خب ایشون جبهه بودن، منم اهل جبهه و جنگ، و خب از نظر فکری خیلی به هم نزدیک بودیم، از نظر اعتقادی و فکری و این خانوادگی خیلی به هم نزدیک بودیم. ولی خب به خاطر شرایط من میگفتم که خب الان وقتش نیست. چندین بار اومدن خواستگاری و مادرم به خاطر کمی سن من خب
نپذیرفت،
چیز نیست، الان شرایطش جور نیست و سنش کمه. تا اینکه تو اهواز شرایطی پیش اومد که حالا اونم قصهش طولانیه. ساختمونی که ما اعزام می شدیم، 3 طبقه پایینش از سرداران سپاه اونجا زندگی می کردن. سردار فضلیه طبقش بودن، سردار اسدی، سردار نویرودکی و 1 طبقه هم خالی بود. 4 طبقه بود این ساختمون،
یعنی با خانواده اونجا زندگی می کردن.
بله زندگی می کردن. 1 طبقه، طبقه 4 خالی بود که مخصوص خواهرانی بود که اعزام می شدن به اهواز و اونجا میموندن تا یه ماشینی جور بشه و این خواهرها رو ببره ماهشهر، ببره آبادان، سوسنگرد، هویزه یا شوش.
بله،
چون بالاخره خواهرها با هر ماشینیم حتما باید ماشین از سپاه باشه، مطمئن باشه، امن باشه. بله، ما ممکن بود اون تو اون ساختمون 2-3 روزی معطل بمونیم تا یه ماشین جور بشه ما باش بریم. بعد این دوستانمون خانم سردار فضلی خب می اومدن پیش ما، می اومدن بالا پیش ما با ما صحبت کردن، دیگه با هم دوست شده بودیم.
بله،
دیگه متوجه شدن که من با شوهرم، خب شوهرم از فرماندهان سپاه بود، فهمیدن که ما فامیل هستیم.
یعنی همون موقع که ایشون خواستگار شما بودن و 24 سال داشتن، در سن 24 سالگی فرمانده سپاه
بله،
بودن.
بله، فرمانده لشکر 25 کربلا بودن، فرمانده دلست. تیپ، اول تیپ بود، بعد تبدیل به لشکر.
بله،
و دوست با سردار فضلی، دوست صمیمی بودن.
درست.
دیگه سردار فضلی
پا پیش گذاشتن.
بله، گفته بودن به ایشون که خب شما که اقوامتون از بچه های جبهه و جنگ و هم خط و هم فکر و اینا، چرا پس ازدواج نمی کنین شما با هم، شما که اهل جبهه و جنگ و فلان. بعد ایشون میگن که راستیاتش مادر خواهرم چندین بار من فرستادم و مطرح کردن ولی ایشون قبول نمی کنن. دیگه خانم میگه، سردار فضلی میگن که میخوای خانمم باشون صحبت کنه، شاید بتونه مثلا، چون بالاخره دوتا خانم هستن، بتونه راضیش کنه. و دیگه خانم سردار فضلی با مادر سردار اسدی اومدن بالا پیش من، با من صحبت کردن. من گفتم هاش خانم الان زمان جنگه، الان بحث این زمان وقت این حرفا نیست، همه اون مردم 4-5 بچه رو ول کردن اومدن جبهه، حالا ما حرف از ازدواج و اینا اصلا اینجا بحث شهادت و رزم و جبهه و جنگ و اینا. بعد دیگه مادر سردار اسدی خدا رحمتشون کنه با من خیلی صحبت کردن که ببین الان درست جنگه ولی وظیفه اصلی شما جنگیدن نیست، تو اگر بتونی که یه خانواده تشکیل بدی با یه رزمنده و یه یادگاری از اون رزمنده داشته باشی بیاری، این ثوابش از اون شهادت برا تو کمتر نیست. خیلی تو این زمینه با من صحبت کردن و خیلی تأثیر داشت، یعنی گفتن جنگیدن کار مرداست.
در واقع از همون دریچه اعتقادی با شما
وارد
شدن، از
همون دریچه که نقطه ورود
بله،
دقیقا از همون در وارد شدن که درسته جنگیدن کار آقایونه، پشتیبانی کار خانماست و شما میتونی ازدواج بکنی به کاردم ادامه بدی و اینکه با ازدواج نیمی از دینت کامل میشه، شاید راحت تر شهید بشی، شاید راحت درجاتت بره بالاتر که حتما میره. و اینجوری با من صحبت کردن تو همه این کارهایی که داری انجام میدی، فعالیت های مال نصف دینته، نصف دینت ناقصه که با ازدواج کامل میشه. یه با این صحبت های زمینه آماده شد و خود سردار فضلی ترتیب دادن که حاج آقا اومدن اونجا و خونه سردار فضلی ما با هم صحبت کردیم.
شبتون بخیر همراهان عزیز. دوستانی که شنونده رادیو فرهنگ هستید، اعزامی از بهشت برنامه بود که تقدیمتون کردیم. 23:15 هست و امیدواریم که برنامه هایی که تا این لحظه شنیدید مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید لطف بفرمایید به 30162 برای ما ارسال بفرمایید. به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور از طریق شماره سه رقمی 162 با دوستان ما در ارتباط باشید. نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون رو بفرمایید. الان آنچه که تقدیم شما عزیزان میکنیم شنیدنی‌های تاریخ هست، کاری از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 12 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. مسجد نیایشگاه مسلمانان و به مفهوم سجدگاه است و در دنیا با ارکان معماری مشخصی ساخته می شود. تقریبا تمامی مساجد جهان دارای آستانه، سردر، گلدسته، سهم، ستون، شبستان، محراب و رواق هستند. در این برنامه تعدادی از بزرگترین بناهای مذهبی اسلام که محلی برای راز و نیاز است به شما معرفی می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. کعبه قبله مسلمانان بنایی در میان مسجد الحرام است. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که هر ضلع آن را رکن می نامند. بنای کعبه از سنگهای سیاه و سختی ساخته شده است و پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. این مسجد نخستین بار در سال 638 میلادی بنا شده، اما در طول سالها دائما بازسازی و بخشای گوناگونی به آن اضافه شده است. مساحت این مجموعه مذهبی حدود 400,000 متر مربع است که همچنان طرح توسعه آن ادامه دارد. مسجد الحرام گنجایش 2 میلیون نمازگزار را دارد. مسجد النبی یا مسجد پیغمبر گنجایش 1 میلیون نمازگزار را دارد و دومین مسجد بزرگ جهان اسلام است که در شهر مدینه بنا شده است. ساخت این بنا در سال 622 میلادی آغاز شده است و پیامبر اسلام آن را به دست خود و به همراهی مهاجرین و انصار ساخت. مسجد نبوی یکی از 3 مسجد مهم مسلمانان است و چون آرامگاه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آن واقع شده، به حرم محمد یا حرم نبوی نیز مشهور است. جایگاه سوم بزرگترین مسجد جهان اسلام را مسجد فیصل در اسلام آباد به خود اختصاص داده است. مراحل ساخت آن در سال 1986 میلادی پایان یافت و حدود 120 میلیون دلار آمریکا هزینه داشته است. مساحت کلی آن نیز 5000 متر مربع است. این مسجد که در حال حاضر به عنوان دانشگاه بین‌المللی اسلامی استفاده می شود، افزون بر نمازخانه و فضاهای مربوط به مسجد، شامل مرکز پژوهش‌های اسلامی، کتابخانه، موزه، سالن کنفرانس و دفاتری برای استادان دانشگاه اسلامی بین‌المللی نیز هست. این مسجد گنبد ندارد و فضای جایگزین گنبد به شکل چادر طراحی شده است. سالن نمازگزاران مثلثی شکل و 4 مناره اطراف آن به شکل مدادهای باریک است. محراب بلند و غیر متعارف این مسجد یک عنصر معماری تندیسوار ساده به شکل قرآن مفتوح عمودی است، ولی منبر طرح متداولی دارد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
مسجد استقلال در شهر جاکارتا در کشور اندونزی قرار دارد. زمانی که این کشور در سال 1949 میلادی به استقلال رسید، تصمیم به ساخت بنای مستقل برای مسلمانان این کشور گرفته شد. ساخت این بنا از سال 1961 میلادی آغاز شد و حدود 10 هکتار مساحت دارد. استقلال بزرگترین مسجد جنوب شرقی آسیا است. روی شبستان اصلی مسجد یک گنبد با قطر 45 متر قرار گرفته که توسط 12 ستون نگه داشته شده است. مسجد حسن دوم در جایگاه پنجم بزرگترین ساختمان‌های مذهبی جهان اسلام قرار دارد. این مسجد در شهر کازابلانکا است. دلیل شهرت این مسجد نه فقط اندازه بزرگ آن، بلکه معماری فوق‌العاده زیبایش است. بخشی از این مسجد زیبا روی آب قرار دارد. مراحل ساخت آن از سال 1980 آغاز و در سال 1993 به پایان رسید. ارتفاع مناره‌های مسجد حسن دوم به 210 متر می‌رسد و حدود 20000 متر مربع مساحت دارد. معماری فرانسوی میشل پینسیو طراحی و معماری این مسجد را بر عهده داشته است. دیوارهای مسجد حسن دوم از بتن و مرمر ساخته شده و محوطه داخل آن دارای ستون‌های مرمری و گنبدی با حکاکی چوب است. دیوارهای داخلی بنا نیز از گچبری‌های بسیار زیبا برخوردار است. حرم مقدس امام رضا علیه السلام با گنجایش 100000 نمازگزار جایگاه ششمین مسجد بزرگ جهان را دارد. این بنا در شهر مشهد واقع شده و مجموعی از آرامگاه، مساجد، صحن‌ها، کتابخانه و موزه هاست. بسیاری از سازه‌های این حرم از زمان شاه طهماسب به صفوی به جا مانده است و مساحت این مجموعه 331000 متر مربع است. مسجد پادشاهی در شهر لاهور در کشور پاکستان هفتمین مسجد بزرگ جهان اسلام است. این بنا به دستور اورنگزیب عالمگیر آخرین امپراتور گورکانی هند در سال 1673 میلادی ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسلامی در پاکستان است. معماری مسجد به سبک مغولی است و میتوان آن را یکی از شاهکارهای معماری، کاشیکاری و نجاری ایرانی دانست. منارهای مسجد پادشاهی مربعی است و بنا با سنگ مرمر و آجرهای کوره‌ای تزئین شده است. هشتمین مسجد بزرگ جهان اسلام در کشور یمن واقع شده و مسجد الصالح نام دارد. این بنا برای نخستین بار در سال 2008 میلادی درهایش به روی نمازگزاران و بازدیدکنندگان گشوده شد. هزینه ساخت این مسجد توسط رئیس جمهور کشور یمن تقبل شد. حدود 60 میلیون دلار برای ساخت این بنا هزینه شده است. مسجد الصالح یک بنای مدرن است که از چندین مکتب، کلاس آموزشی و کتابخانه تشکیل شده است. در سالن اصلی این بنا 44,000 نفر می توانند نماز به پا دارند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی‌های تاریخ سپاسگزاریم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار شیما اهدایی بند، ویراستار نجمه حاج‌رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلام، تشکر از برنامه خوبتان. معلم بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باکرافت هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم که صدای خودتون رو در قالب نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون به رادیو فرهنگ میفرستید دوستان عزیز، و ما میتونیم بهره ببریم از نظرهای شما دوستان گرامی. و البته در برنامه چهارباغ هم صدای شما دوستان عزیز و شنوندگان فرهیخته شنیده میشه. اگر برای ما شعرهای شاعران کهن و شاعران معاصر کشور عزیزمون رو بخونید یا شعرهای خودتون رو، از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 که همین الان همین شماره ها در اختیار شما شنوندگان گرامی هست، و ساعت 24 به بعد انشاءالله از طریق سامانه پیامکمون هم همراهمون هستید، 30558، و برای ما نام خودتون، نام شهرتون و